بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو طلق ذو الاربعه احدى الاربعه و تزوج و مات. این بحثی که الان مطرح میکنه در روایات اومده، به همین خاطر از کتب حدیث به کتب فقهی وارد شده و شده یه مسئله فقهی. عنوان و موضوع بحث اینه، یک فردی اونو چه در حدیث اومده مطرح میکنم، بعد فروعات دیگرش هم عرض خواهم کرد. یه فردی 4 زن داشت، یکی از اینها رو طلاق داد، بعد با یک زن دیگر هم ازدواج کرد. پس 4 زن داره، یکی رو طلاق داد، با یک دیگر ازدواج کرد، ولیکن معلوم نشد کدومش رو طلاق داد. مطلقه بین اون 4 مجهوله. البته مجهول به این معنا نیست که گفت احدا زوجاتی طالق، این چه باطله. باید در هنگام طلاق زن مطلقه معین باشه کدوم زن رو طلاق بده. برای خود مطلق معین بود، یعنی خود مرد میدونست کدومش رو طلاق داده، اما چون فرصت نکرد بگوید برای دیگران یا به عنوان سر نجه داشت، در مسافرت بود، نمیخواست فعلا دعوا ایجاد بکند، نگفت کدومش رو طلاق داده. در مسافرت هم مرد. اما یقینا میدانیم یکی از این 4 طلاق داده شده و این 5 زنشه. یقینا میدونیم، چون نمیتونست با این 5 ازدواج کنه. اینجا سهم الارث زوج رو چجور تقسیم کنیم؟ میدونید زوج 1/8 میبره یا 1/4، اونم تعدادش زیادم باشه بازم 1/8 میبرن 1/4. یعنی اینطور نیست به هر کدام 1/8 بدیم، 1/8 رو میدیم به 4، اگر این میت هیچ اولادی نداشته باشه، اولاد داشته باشه. 1/4 میدیم به این 4، اگر این میت هیچ اولادی نداشته باشه. پس کل سهم زوجیت میشه 1/4 یا 1/8. اینو بینشون تقسیم میکنن. اگر 4 هر کدامش در 1/8 میرسه به 1/32، هر کدام 1/32 میبره. اگر 1/4 هر کدام 1/16 میبره، چون 1/4 رو تقسیم بر 4 باید بکنیم. خب الان چیکار کنیم؟ میفرماید طبق این روایت باید به اون 1 چه تازه ازدواج کرده و یقینا زنشه، به اون سهمشو بدیم. سهمش چقدره؟ 1/4 از 1/4 یا 1/4 از 1/8. یعنی سهمش یا 1/32 یا 1/16 سهمشو میدیم. 3/16 میمونه یا 3/32 میمونه، این 3/16 رو یا 3/18 رو تقسیم میکنیم بر اون 4 زن، چون نمیدونیم کدومش مطلق است، مشتبه هست. طبق روایت بر این 4 زن 3 رو بر اون 4 میدیم. 1 که یقیناً طلاق داده شده و بهش ارث نمی رسید، به اونم ارث میدیم. ارث از کدوم سهم کم می کنیم؟ نه از اون زنی که تازه ازدواج کرده، نه، اون چون یقیناً داخل این مشتبهات نیست، از این زنهایی که قبلا داشت. این خلاصه روایت. پس زن مشتبهه، مشتبهه یعنی اون زنی که طلاق داده شده و معلوم نیست کدومشه، اینو چون نمیتوانیم تشخیص بدهیم، طبق این روایات اون رو هم داخل سهم برها میکنیم، اما به این نحوه چه اون یه نفری چه یقیناً زنه چه اونو خارج میکنیم، سهم خودشو واقعا میدیم، یعنی اگر چهار نفر بودن یک چهارم از اون یک چهارم به اون میرسید، یا یک چهارم از اون یک هشتم به اون میرسید، یک سی دوم یا یک شونزدهم اونو میدیم، بقیه رو که سهم این سه تا زن بود به چهار تا تقسیم میکنیم. این خلاصه حدیث است. این قسمت رو بخونیم اول بعد توضیحات دیگرم میدم. لو طلق ذل اربعه احد الاربعه، اگر زنی که چهار تا مردی که چهار تا زن داره یکی از این چهار تا زنشو طلاق بده و تزوج به خامستن با پنجمی ازدواج کنه و ما تا قبل تعیین المطلقه، قبل از این که مطلقه رو تعیین کنه بمیرد، این منظورش این نیست که تعیین واقعی، یعنی تعیین بین این زنها، یعنی اینجا تعیین مرادش اعلامه و الا اگر زن تعیین نشه طلاق محقق نمیشه، پس بعد از این که اعلام کند مطلقه چیه، قبل از این او بعدهو یا بعد از اعلام، اعلام هم کرده ولی اینا فراموش کردن یا انکار میکنن، دقت کنید ممکنه به خود زن اعلام کرده، تعیین کرده و به زن اعلام کرده که تو طلاق داده شده ای، اما بعد از این که مرد مرد هیچ زنی قبول نمی کنه که من طلاق داده شده ام، چون بحث ارث و مال هست همشون انکار می کنن، می گن به ما نگفته، به من اعلام نکرده، پس یا تعیین یعنی اعلام نکرده اصلا مرد مرد، یا اعلام کرده لکن این زنها هیچ کدامشون قبول نمی کنن، در هر حال مشتبه شده. ثم اشتبهت المطلقه من الاربعه، اون زنی که طلاق داده شده مشتبه شده از این چهار تا، معلوم نیست کدومش طلاق داده شده. خب اینجا چجور ارث بدیم؟ ایشون میفرماید فل المعلومه مطب زوجیه، اونی که یقینا زوجشه، اونی که یقینا زنشه، اون پنجمی دیگه، اونی که اخیراً باش ازدواج کرد، و هیلتی تزوج بها اخیراً، اون زنیسه آخر باش ازدواج کرد در این اواخر، به اون میدن فل المعلومت ربع النصیب، یک چهارم نصیب رو میدن بهش. منظور از نصیب یعنی یک چهارم یا یک هشتم، یک چهارم نصیب یعنی یک چهارم از یک چهارم یا یک چهارم از یک هشتم، ربع النصیبی که از ثابت لزوجات، اون سهمی که برای زنها هست ربع او رو به زن معلومه میدن. خب اون نصیب چقدره؟ و هو ربع و سوم، نصیب زن یا یک چهارم یا یک هشتم، پس ربع و ربع یا ربع و سوم اونو میدن به او. و ثلاثت و ارباعهی، سه چهارم نصیب، سه چهارم نصیب چه مقداره؟ یعنی سه چهارم از یک چهارم یا سه چهارم از یک هشتم، سه چهارم نصیب رو بین الاربع الباقیات، بین اون چهار تا زنی که باقی مونده بین اونها تقسیم میکنن، التی اون چهار تا زنی که اشتبهت المطلقه فیهن، زن طلاق داده شده داخل اونها مشتبهه. چجور داخلشون مشتبهه؟ هر کدام از این چهار تا زن احتمال داره اون مطلقه همون باشه، به حیث احتمل ان یکون کل واحدتن هی المطلقه، طوری که احتمال داده میشه هر کدام از این یکی از این چهار تا زن مطلقه است. این سه چهارم نصیب رو بین این چهار تا تقسیم میکنن به سویه. خب این سه رو با چهار سه چهارم رو به چهار، سه و چهار اینا 12 سهم، باید 12 ببری بالا. یعنی اگر یک چهارم میگرفت، یک چهارم رو ضرب در 12 کن، چهار رو در، اگر یک هشتم بود 8 رو در 12 کن تا مخرج مشترکی بیاد، به همه اینها بتونی عدد صحیح بدی. در هر حال کلیتش اینه. خب این منبعش کجاست؟ میگه منبعش روایت. البته روایت از لحاظ سندی فتحی مذهب در راویاش، یک فردی است، این ابن فزال، علی ابن فزال، و او فتحی مذهبه، یعنی روایتش زیاد قابل اعتماد نیست، و از یه طرفی هم مخالف با اصله، چون اصل این است که وارث ارث ببره، اینجا غیر وارث هم ارث میبره، اون مطلقه یقینا غیر وارثه، در این حال ارث میبره. پس این روایت هم اعتبارش یه مقدار زیر سواله و هم خلاف اصله، در این حال یه امتیاز داره، امتیازش این است شهرت فتوایی داره، حتی نزدیک به اجماست. فقط یک نفر به نام ابن ادریس سهلی ایشون مخالفت کرده. هازا هو المشهور بین الاصحاب، این فتوا مشهور است بین اصحاب. لا نعلم فیه مخالفن، میگه ما مخالفی هم ندیدیم که بین فقهای شیعه مخالفی باشن غیر ابن ادریس. و مستند المشهور روایت ابی بصیر عن الباقر علیه السلام، اصلا این فرض در روایت هست، از حدیث به فقه اومده. و محصولها ما ذکرنا، محصول روایت همین بود که ما در متن فقهی آوردیم عنوان لو تلق ذوالاربعه، همین محصول روایت، نتیجه روایت و خلاصه روایت اینه. و فی طریق روایه علی ابن فزال، در سند روایت این شخص است، و حاله مشهورون، وضعیت این شخص مشهوره، یعنی فتحی مذهب، قائل به عبدالله افتح، یعنی هفت امامی فتحیه، روایتش زیاد اعتبار نداره. در این حال معذالک فی الحکم مخالفت للاصل، همراه با این ضعف روایی حکم مخالف اصله. چرا مخالف اصله؟ غیر وارث رو وارث میکنی، من توریس من یعلم عدم و ارثه، وارث کردن شخصی که یقینا میدونی وارث نیست، چون یکی از این چهار نفر یقینا مطلق است وارث نیست. للقتل به ان احد الاربعه غیر وارثی، چون قطع داری یکی از این زنهای چهارگانی که قبلا داشت غیر وارثشه، حتی عدهش هم تموم شده، چون اگر عدهش تموم نمیشد که با پنجمی ازدواج نمیکرد، با اون پنجمی در حالی میتونست ازدواج کنه که عده اون طلاق داده شده تمام شده باشد، پس اصلا ارتباطی با او نداره. خب این فتوای مشهور و اینم مستندش. خب ابن ادریس قائل به کدوم گله؟ ابن ادریس قائل به قرعه است. میگه ببینید اینجا قرعه میندازیم بین اون چهار تا زن، هر کدامش قرعه به نامش افتاد خارج میشه و مطلقه حساب میشه ظاهرا، چون قرعه لکل امر مشکل، لکل امر مجهول، اینجا هم مشکل مجهوله ما با قرعه حل میکنیم. ببینید قرعه در فقه ما دو تا جا داره، یکی جاهایی که در واقع معلومه برای ما مجهوله، غاب عنا ولیکن براش واقعی هست، امری هست، مثل ما نحنفی، در ما نحنفی مطلقه در واقع ممنوع معلومه، چون عرض کردم خدمتتون طلاق مبهم چه نمیشه داد، حتما یک زن معینی رو طلاق داده، پس فی الواقع معلومه، اما لنا مجهول، این یه نوع قرعه. دومین جاش هم جایی اصلا واقع نداره، میخواییم با قرعه واقع درست کنیم، مثلا یک نفر اومده میخواد یک نفر از کلاس های طلبه های این کلاس رو به مشهد بفرسته، هنوز معین نکرده کدومشه، میگه با قرعه میندازم، معین میکنم. خب اینجا قرعه واقع مشخص میکنه، واقعی در کار نیست. اینطور نیست مجهول باشد برای ما ولیکن در واقع معلوم باشد، اصلا واقعی ندارد. چون واقعی ندارد با قرعه واقع ایجاد میکنه. پس قرعه دو تا جا داره، یکی واقعی ندارد واقع ایجاد میکنه، یکی واقع دارد ولیکن برای ما مجهوله. هر دو صورتش در قرآن اومده. اینا رو بین پرانتز معلومات عمومی میگم خدمتتون، دقت کنید. در جریان حضرت یونس ظاهر مثال این است که واقع ندارد. البته با توجه به حدیث قرعه اون زمان برای مشخص کردن عبد فراری بود. اصلا عرف جامعه اون زمان حضرت یونس قرعه مینداختن، اونا معتقد بودن هر فردی عبدی چه فراریه قرعه به نام او میفته. اگر اون حدیث رو تبیین کنیم، آیه رو با اون حدیث تبیین کنیم، انگار حضرت یونس از ماموریت خودش کم گذاشته بود، ترک کرده بود محل ماموریتش و عبد فراری به این اعتبار بود. پس این قرعه برای تعیین واقع نبود اگر با حدیث تبیین کنیم، چون قرعه انداختن 10 بارم قرعه انداختن به نام حضرت یونس افتاد. این قرعه رو آیا واقع ایجاد کرد در اونجا؟ طبق ظاهر قرآن واقع ایجاد کرد، اما همراه با اون تفسیری که عرض کردم، نه واقع بود، واقع غایب بود برای افراد. قرعه رو مینداختن برای اینکه عبد فراری مشخص بشه. اون موقع برای مشخص شدن واقع هست، نه برای تعین واقع. این یک نکته. یک جا هم در قرآن بحث حضرت مریمه. در بحث حضرت مریم قرعه میاندازن برای کفیلش، چون مریم وقف شده بود برای معبد، از کوچکی از حین تولد یک نفری باید عهده‌دار تربیت و متولی امور این بچه بود. قرعه انداختن به نام حضرت زکریا افتاد. اینجا هم واقع نبود، واقع رو تعیین کردن با این قرعه. پس دو تا قرعه ما در آیات قرآن داریم. اگر ظاهر آیات قرآن رو نگاه کنیم، در هر دو واقع نیست، واقع ایجاد میشه. اما اگر با حدیث نگاه کنیم، در حضرت جریان حضرت یونس واقع بود، با تشخیص داده شد، کشف شد. در هر حال این بین فقها اختلاف است، آیا قرعه برای هر دو مورد است یا فقط برای موردی است که در واقع هست با قرعه واقع رو کشف میکنیم. آیا قرعه للکشف فقط، یا قرعه هم للکشف هم برای تعین واقع هست، برای ایجاد الواقع هست؟ مسلم قرعه رو برای کشف همه قبول دارد. خب اینا مقدمه بود. در این محل بحث ما موضوع قرعه هست، چون خلاصه برای کشفه. چه اون ایجاد واقع رو با قرعه قبول کنیم چه نه قبول نکنیم، برای کشف که همه قبول میکنن. ابن ادریس هلی قائل است اینجا قرعه میندازیم، یکی از این 4 تا زن که طلاق داده شده قرعه به نام هر کدام اومد، اون طلاق داده شده است. شرعاً اونو مطلقه حساب میکنیم و بقیه رو مزوجه، و دیگه اونجا مثل افراد معمولی 1/4 که دادیم به 4 تا تقسیم میکنن، 1/8 دادیم به 4 نفر، دیگه اون مشتبه خارج میشه با قرعه. و من سمگیله، به خاطر این مشکلاتی که این حدیث داره و این حکم داره، چون هم حدیث مشکل داره هم حکم، حدیث اعتبارش مشکل داره، حکمم خلاف اصله، به همین خاطر و من سمگیل و القائل و ابن ادریس بالقرعه، قائل به ابن ادریس، قائل به قرعه شده. لانها لکل امر مشتبه، چون قرعه برای هر مشتبهیه، اگر عمومیت قرعه رو قبول کنیم، او مشتبه فی الظاهر، یا قرعه برای جایست که در ظاهر مشتبهه، مع تعیینه فی نفس الامر، در حالی که در واقع معینه. برای کشف از قرعه استفاده میکنن، نه برای ایجاد واقع. در هر حال اینجا از این دومیه، و هو چزا اونا چزالش، این قرعه در اینجا اینطوریه، یعنی قرعه میندازن برای این چه ظاهر بشود مشتبه، اون چه در آشکار بشود، چشف بشود، و الا در واقع بوده، متعلقه، معلومه، در واقع نفس الامر داشت. خودش توضیح میده لان احد الاربعه فی نفس الامر لیست وارثتن، چون یکی از این چهار تا زن در واقع وارث نیست، یعنی اونی که واقعا طلاق داده شده در واقع وارث نیست، و معلومه در واقع کدومش طلاق داده شده، اما یا این مرد قصور داشت نگفت، یا زن خیانت میکنه نمیگوید. در هر حال خلاصه یک مشکل به یکی از این طرف برمیگرد. پس طبق این بیان، من اخرجت هل قرعه به طلاق منعت من الارض، هر کسی که قرعه او رو خارج کنه به طلاق، یعنی قرعه به نام او بیفته که او متعلقه است، این منعت من الارض، این زن از ارث ممنوع میشه. و حکمه به نصیب دل باقیات به سویه، حکم میشه اینکه این سهم زوج برای باقیان هست، اونایی که باقی موندن از قرعه، با قرعه خارج نشدن به عنوان مطلقه، به اونها به سویه. دیگه اون زن جدید با اون سه تا زن قدیم، همشون چهار نفر، دیگه پنج نفر نیستن، چهار نفر، اون یک چهارم یا یک هشتم رو به این چهار نفر تقسیم میکنن. خب این زنی که قرعه به نام او افتاد و مطلقه حساب شد، آیا باید از حالا عده نجه بدارد؟ میگه نه، این چه با پنجمی ازدواج کرده معلومه، هر کس مطلقه است، عدهش هم تموم شده. و سقط عنها الاعتداد، عنها یعنی این فمن اخرجت هل قرعه، برمیجرده اون من موصول، هر زنی که قرعه به نامش افتاد که متلقه است، از او عده نجه داشتن ساقطه. میدونید چه؟ تمام زنها عده وفات دارن، این نکته رو بین پرانتز میگم، دقت کنید، بعضی زنها عده طلاق ندارن، زن غیر مدخولون به ها، زن یائسه، زن صغیره، اینها عده اگر طلاق داده بشن عده ندارن، فرداش میتونن ازدواج کنن. یک فردی نامزده در دوران نامزدی بدون اینکه عروسی کرده باشن، نزدیکی شده باشن، طلاق داده شده، دیگه عده نداره، فردا ممکنه عقد جدید داشته باشه، میتونه، چون غیر مدخولون به هاست، یا اسم به شرعی زن، صغیره هم به شرعی زن. اما پس سه تا زن هست عده طلاق نداره، اما تمام زنها عده وفات دارن، حتی اون غیر مدخولون به ها. اگر نامزدش بمیرد، این نامزد باید عده نجه بدارد، چهار ماه و ده روز، ولو نزدیکی نشده، عروسی نشده. پس عده وفات برای همه زن هاست. این زن که مطلقه هست، عده وفات ساقطه، نه اینکه نداره ها، تمام شده. چرا تمام شده؟ به خاطر اینکه با اون زن پنجمی که ازدواج کرده زمانی میتوانست ازدواج کند چه این عده تمام بشود. لأن المفروض انقضای عدتها قبل الموت، چون فرض این است عده این زن تمام شده قبل از مردن این مرد. چرا؟ از کجا میگی؟ من حیث انه قد تزوج بالخامسه، از این جهت چه با پنجمی ازدواج کرده. زنی که در حال عده است در حکم مزوجه است، انگار زن این مرده، به همین خاطر تا عدهش تمام نشده نمیتونه با پنجمی ازدواج کنه. اینم تمام شد. پس دو تا گل شد، یه گل روایت، یه گلم قرعه. خب این فرعی که ما مطرح کردیم 4 زن داشت، یکیشو طلاق داده بود، با پنجمی ازدواج کرده بود. خب ممکنه این فرع نباشه، 3 زن داشت، یکیشو طلاق داده، با 4 ازدواج کرده. الان 3 زن داره، قبلا هم 3 زن داشت، فقط یکیشو طلاق داده، مشتبه شده این یک زن مطلقه بین اون 3 قبلی. ممکنه 4 نبود، ممکنه 2 زن داشت، 2 زن داشت، یکیشو طلاق داده بود، با 3 ازدواج کرده، الان مرده، اون 2 زن قبلیش معلوم نیست کدومش مطلقه است. خب پس فرض مسئله فقط در اینکه 4 زن داره جاری نیست. 3 زن داشت، 2 زن داشت، اونا هم جاریه. حتی اشتباه لازم نیست بین همه زنها باشه. 3 زن داشت، بین 2 مشتبهه. اون اولی رو یقینا نه جزء مطلقه نیست. چجور آخری جزء مطلقه نیست؟ اولی هم جزء مطلقه نیست. اون 2 وسطی ها جزء احتمال مطلقه هست. یا در اون 4 خود 4 هم ما گفتیم اون مطلقه بین اون 4 هست، ممکنه بین 3 هست، ممکنه بین 2 هست. ممکنه همیشه این اشتباه اینطوری نیست بین 4. فرض حدیثون بود و الا در عالم خارج ممکنه اشتباه صور مختلفی و اقسام متعددی داشته باشه. خب اینجاها چی کار کنیم؟ آیا روایت رو تنبیه منات کنیم؟ الغای خصوصیت کنیم؟ بگیم اینجا هم همون حکم روایت، فقط محاسبش فرق میکنه دیگه. در اون روایت ما 1/4 از 1/4 رو میدادیم به اون یه نفر، 3/4 از 1/4 رو به این 4. اگر مثلا فرض رو عوض کنیم، اون مشتبهه، اون طلاق داده شده بین 2 زن مشتبهه، یعنی 3 معلومه. خب به هر کدام 1/4 از 1/4 یا 1/4 از 1/8 رو میدیم، سهم هر اون 3 زن رو میدیم. اون مشتبه بین 2، خب سهم 1 رو میدیم، 2 تقسیم میکنه. پس چطور سهم 3 رو دادیم 4 تقسیم کردن؟ سهم 1 رو میدیم 2. اگر این مشتبه بین 3 شد، 1 مطلقه است، 2 مزوجه است، سهم 2 رو میدیم 3 تقسیم میکنن. پس اگر به روایت عمل کنیم به این نحوه، اون 1 بین 4 یا بین 3 یا بین 2 هر کدام محاسبه خودشو داره. محاسبش این است، سهم زنهای واقعی رو میدیم 1 اضافه میبره، یعنی یه مقدار. مثلا اگر بین 3 سهم 2 زن رو میدیم، 3 تقسیم میکنن. بین 4 سهم 3 زن رو میدیم، بین 4 تقسیم میکنن و به شرح زن. خب پس نکته این شد که آیا فقط باید به روایت عمل کنی؟ چون روایت هم یه مقدار مشکلم داشت، ممکنه بیاییم بگیم که نه، فقط باید به روایت عمل کنیم، چون روایت خلاف مشکل داره، خلاف اصله. در بقیه جاها به قاعده عمل میکنیم، قرعه میندازیم، القرعه لكل امر مشکل. در هر حال صور مسئله فقط اون نیست، حتی مثلا طلاق داده نشده، فسخ کرده. میدونید که جدایی مرد و زن فقط با طلاق نیست، با فسخ هم میشه. در صورتی که فسخ کرده یکیشو، الان معلوم نیست کدومشو فسخ کرده، چون فسخ میدونید که با عیب هست. مثلا هر 4 زن عیب داشت، یکیشو فسخ کرد، اما معلوم نیست کدومش فسخه. همه مسائل اونجا هم میاد. پس این صور متعددی دارد. این بحث ادامه دارش این است، آیا باید در این صور متعدد به قرعه متوسل بشیم یا از روایات استفاده کنیم و روایت رو تنقیح منات کنیم. اگر روایت رو اعتبارش رو بتونیم درست کنیم، تنقیه منات، این ببینید این عبادت نیست، معلوم این مشتبه شدنش، خصوصیتش این است مشتبه شده. تنقیه عرف از این فقط این که چون چهار تا زن داشت این محاسبات مربوط به چهار تا زن داره، عرف از این گونه نمیفهمه. عرف از این میفهمه چون مشتبه شده این محاسبات هست، این معادلات هست. و علل مشهور، بنابر این که به مشهور عمل کنیم نه به ابن ادریس ایلی، هل یتعدا الحکم، آیا سرایت کرده میشه حکم، یعنی حکم رو به سایر صورم میتونیم سرایت بدهیم الا غیر المنصوص، به صورتهایی که منصوص نیست، مثلا کجاها منصوص نیست، کما لو اشتبهت المطلقه فی اثنتین، مثلا زن طلاق داده شده در دو تا زن مشتبه شده، اوس فی ثلاثن، یا در سه تا زن مشتبه شده نه در چهار تا، چون منصوص این بود که زن مطلقه بین چهار تا زن مشتبهه، نه این زن مطلقه بین دو تا زن مشتبهه یا بین سه تا زن مشتبهه، او فی جمله الخمس، یا اصلا بین پنج تا زن مشتبهه، چون یهو پنج تا معلوم شد، معلوم نیست کدومشو طلاق داده کدومشو گرفت، جدیدم معلوم نیست، از همه میپرسی میگه من جدیدم، یا پس بین پنج تا مشتبه شد، او کان للمطلق من دون اربع زوجات، اون صور قبلی مرد چهار تا زن داشت ولی مشتبه بین دو تا بود، مشتبه بین سه تا بود یا مشتبه بین پنج تا بود چهار تا بود، اما بیایم مثلا بگیم مرد چهار تا زن نداره، او کان للمطلق دون اربع زوجات، یا این مرد طلاق دهنده کمتر از چهار تا زن داره، فطلق واحدتن، یکی از اونها را طلاق داد و تزوج به اخرى، سه تا زن داشت یکیشو طلاق داد زن سومی گرفت، باز این مشتبه شده بین اون سه تا در حالی که سه تا زن داره، یا مشتبه شده بین اون دو تا در حالی که سه تا زن داره، و حصل الاشتباه به واحدت او به اکثر، این مشتبه شده با یک زن دیگر یا زیادتر، یا صورت دیگر اصلا طلاق داده زن نگرفته، لزومی نداره این گونه فرض کنیم که چهار تا زن داشت یک شو طلاق داد یک شو گرفت، یا سه تا زن داشت یک شو طلاق داد باز یک زن دیگر، نه طلاق داد معلوم نیست کدومشو طلاق داد، اولم یتزوج، اصلا ازدواج نکرده، و اشتبهت المطلقه تو بالباقیات، زن طلاق داده شده با اون زنهایی که باقی مونده در حباله نکاحش مشتبه شده ولی با زن جدیدی ازدواج نکرده، یا با همش مشتبه شده او به بعضه نه، یا با بعضی از زنهایی که داشت مشتبه شده، اینم یه گروه دیگر. ببینید تا به حال میگفتیم یه دونه زن رو طلاق داده، الان میگیم نه دوتاشو طلاق داده مشتبه شده، این دوتا بین اون چهارتا، یا سه تاشو طلاق داده مشتبه شده، او طلق از ید من واحدین، یا زیادتر از یه دونه رو طلاق داده و تزوجه چزالج و ازدواج کرده، زیادتر از دو تاشو طلاق داده دو تاش ازدواج کرده، الان شش تا زن دو تاش معلومه چه طلاق داده شده است، حتی لو طلق الاربعه و تزوجه به اربعه، دیگه این مصیبت میشه، دیگه چهار تا رو طلاق داده با چهار تای دیگر ازدواج کرده، وشتبه نه، همش مشتبه شده، همه این چهار تا زن مطلقه مشتبه شده. تا اینجا با طلاق کار می کردیم، الان طلاق رو عوض کن، کلمه طلاق رو فسخه، او فسخه نکاح واحدته، یا نکاح یک زن رو فسخ کرده، فسخ هم البته جرایت داره، لعیبن، در زن عیبی بوده، زن کور بوده، زن دیوانه بوده، زن رتگا بوده، در کتاب نکاح عیوب زن رو خونده اید که نه تا عیب داره زن، با اون نه تا عیب که بعد از ازدواج آشکار بشه اون نه تا عیب هست، میتونه مرد فسخ کنه، دیگه نیازی به طلاق نیست، فسخ میکنه، او فسخه نکاح واحدت لعیب و غیره، به خاطر عیب. غیر عیب یعنی تدلیس، فریب داده، مثلا خودشو طوری آرایش داده چه زیبا دیده میشه اما اونطور نیست. غیرهی یعنی تدلیس. پس یکی رو طلاق داده او ازید یا بیشتر از یک رو فسخ کرده و تزوج غیرها، با غیرش ازدواج کرده، ام لم یتر، یا اصلا فسخ کرده ازدواج نکرده. میبینید پس صور متعددی هست، فقط یک صورتش در روایت اومده. الان این صور متعدد رو چیکار کنیم؟ میگه بچهان که انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.